لمعه جلد دوم کتاب اعتناء و اشرفه شماره 13 صفحه 283 سطر 16 استاد وجدانی تاریخ 2/2/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا علی انفسکم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم تا میرسد او ما ملكتم مفاتحه او صدیقكم. این آیه متضمن اشخاصی هست که میفرماید دیگه تو خونه اینها انسان بخورد مانعی ندارد، گناهی نیست. ما اینها را یکی یکی بررسی میکنیم، اما وقتی میرسیم بیوتکم از خونه های خودتون هم بخورید مانعی ندارد، مراد از بیوتکم یا بیوتی که ملک شما، چون اضافه افاده همین معنا را میکنه، بیوتکم خونه های ملکی شما، ملکتون از یه خونه اونجا بخورید مانعی ندارد سرتون. یا اینکه مراد از بیوتکم بیوت ازواجکم، ازواج هم شامل زوجه است هم شامل زوج است. زوج در خانه زوجهش، اگر زوجه خانه ای دارد، شوهر تو خونه زنش، اذن صریح لازم ندارد، در غیاب او میتونه خوردنی هایی که هست بخوره. یا اینکه زن در خانه زوج، یا اینکه بیوتکم بیوت ایالکم، یعنی اون کسانی که در ایلوله شما هستن، یعنی مخارج اونا را شما بهشون میدید، خونه اون افراد میتوانید شما چیزهای خوردنی را استفاده کنید. یا مراد از بیوتکم بیوت ابنائکم، اولاد، ابنا، اینا را چون ذکر نکرد در آیه، بیوت آبا را گفت، امهات را گفت، اخوان را گفت، اخوات را گفت، امات را گفت، اعمات، اما بیوت اولاد را نگفت که بیوت اولاد کمتر از بیوت اخوان و اخوات باشه. پس بیوتکم که گفته شامل بیوت مراد از آن بیوت اولاد است. چنانچه یک روایتی هم داریم که انسان از مال طیب که حلال زلال میتونه استفاده بکنه، آن است که از کسب خودش نان بخوره. بعد در ذهنش هم داره که اولاد انسان هم کسب انسان است، یعنی آنچه که اولاد به دست میاره مثل این است که این آقا رفته کسب کرده، پس اولاد را مثل خود انسان قرار داده. در آن روایت پس بیوتکم مراد بیوت اولادکم، دختر باشه، پسر باشه، نوه، نتیجه و الاخر، نوه دختری، نوه پسری، بیوتکم را میتوانیم چنین معنا بکنیم. بله، نتیجه رفیبه را اولاد بمیشود، اون سببیه، او بی سببه، خواهیم گفت حالا. پس نور چشمانم تا اینجا معنای آیه روشن شد، او که ملک تو مفاتیح مراد، اونم دیروز خارجش را گفتم دیگه امروز تکرار نکنم، کلید خانه ای را به شما داده ام، شما تو اون خونه استفاده میتونید بکنید. او صدیق، صدیق کن که صدیق به معنی حبیبه، یعنی دوست شما، منتها تا چه حدود دوستی عمیق باشه. ها اینو گفتن که با بعضی دوستا انسان قید و قیود داره، شما منزل یکی از دوستانتون میرید مقید هستی، او از شما مقیده، شما از اون باید، او هنوز به اون حالتی صدیق نرسیده، هنوز دارید یه قد باید صمیمیتتون بیشتر باشه. اما نه، یه دوستی هم دارید که میگه که ایشون از شما قید و قیودی ندارم، انقدر صمیمیت داریم که باشد یا خونه من نباشه، من خونه او باشم یا نباشم، حشمت، تشریفات، خجالت کشیدم، رو در واسطی داشتم، اینا نباشه. ها این چنین صدیق محور اینه، صدیق به این حد برسه خونه هم صدیق عیبی نداره. بسیار خوب، آیا این توایفی که گفتیم و اسم بردیم میتوانیم بگیم که خب اخوان، اخوات، اخوان رضایی، اخوات رضایی، یعنی از جهت شیر با هم خواهر و برادر هستن، میگه نه اونها را شامل نمیشود، ولو اینکه الرضا و لحمتون که لحمت نسب، رضا هم لحمه ایست، لحمه یعنی به معنی قرابت، قرابتی است مثل قرابت نسب. اما اینجا نمیتونیم بگیم، هر جا شک کردیم اصالت حرمت باید جاری بکنیم، چون مال غیر بر انسان حلال نیست در موارد مشکوک و مشتبه باید احتیاط بکنن. مطالب دیگری هم اینجا داریم که دیگه بیش از این خارجش را عرض نمی کنم. مسئله بعدی هم یه مختصر تلگرافی خارجش را بگم. می فرماید جایز از خوردن ربوبات، ربوبات نه غیر از اون یکی دیگه هست، جایز از خوردن خمر، ولو اولش خمر هم بوده، شراب بود، او برگشت سرکه شد، خل شد، این نفسه مون تبدیل به سرکه شد، یا او بی ایلاجین یه مشت نمک ریختن توی خمر، سار الخمر رو خلن، خل شد. می فرماید مانعی ندارد، شکالی ندارد، چون خله دیگه. منطقه دردی ها گفته ان که اگر خود به خود خل بشه یه چیز نداره، به علاجن خل بشه اونجا حکم در کراهت می کنن، یعنی مکروه هست اون ترکهی که به علاج خودت یه کاری بکنی، دوا بزنی، یه کاری بکنی که او خل بشه، او کراهت کنه. مسئله بعد ببینیم میرسیم یا نه، کل ربوبات، ربه ها، مرباجات، خیلی ساده، مرباجات چطور از خوردنش؟ میگه هیچ مانعی نداره، ولو بوی مسکر هم داده باشه، مثل مربای تفاح، مربای سفرجل، تفاح معنی سیب، از سیب مربا رب گرفته ان، خب یه بویی هم ازش به مشام میرسد که نزدیک به بوی مسکراته، از به رب گرفته ان، ولو بوی مسکراتم داده باشد، بو ملاک مسئله نمیتونه بشه. کلیه مرباجات، روبه ها، روب هم چیز را میگن خالص شیء، این روز در یکی از درس‌ها که خالص شیء را میگوین، کلن جایز است. حالا تا ببینیم میرسیم یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقیل هو بیت الازواج. از اونجا بودیم دیگه. ها وقیل هو بیت الازواج. یه قول در این است که مراد از بیوتکم، خونه های خودتون، مراد بیوت زوجه هاست، یعنی نسبت به زن بیت زوج، نسبت به مرد بیت زوجه. زن ایال، ایال یعنی کسی که خرج آن به عهده انسان هست، خونه این گونه افراد، ایالات. وقیل بیت الاولاد. یه قولم هست که مراد از بیوتکم یعنی بیوت اولادکم، لأنهم لم یذکروا فی الاقارب، چون اولاد از اقاربی که در آیه اسم برده ذکر نشده است. بیوت آبا، امهات، اخوان، تا عمات، خالات، اما بیوت اولاد ذکر نشده. پس بیوت قوم مراد همون بیوت اولاده. مع انهم اولا منهم بالموده والموافقه، در حالتی که اولاد از اونایی که ذکر شده اولویت دارد از نظر موده و موافقه. ولان ولد الرجل، ولان ولد الرجل دعوه. یه دلیلش هم اینه که ولد رجل جزء بدنشه، بعضه یعنی بعض از بدنشه دیگه، یعنی که انه جزء بدنشه مثل خودشه. و حکمه حکم نفسه، حکم ولد حکم خود رجل است. و هلا و ماله لعبیه، خودش مالش هم مال باباشه. البته و هلا و ماله لعبیه، در او حرفی از مال ولد مال پدر نیست. این در یک مرحله خاصی گفته شده، از او احکام مخصوص استفاده کرده اند. که حالا مثلا یه بچه کوچک شما که میره کار میکنه، یه 10 تومان بهش مزد میدن، اون 10 تومان مال شماست یا مال اوه؟ شما میتونید در او تصرف بکنید، اونو بدید برید حمام قصد بکنید، یا اینکه اون مال خودشی، شما ولی هستید، مال او را حفظ باید بکنید تا وقتی بالغ شد در اختیار خودش بگذارید. خلافی مسئله ها این است که مالش هم مال باباست، در او حرف هست. تجاز نسبته، نسبت بیته الیه. ولی اینجا حالا این مقدار می شود استفاده کرد، بیت ولد بیت باباست. و فی الحدیث در روایت چنین داره، این اطیب ما یأکل الرجل من کسبه، اطیب آن چیزی که میخورد مرد از درآمدش. بعد گفته که و ان ولده من کسبه، ولد او هم از قبیل کسب اوه، یعنی درآمد ولد مثل درآمد خودشه. و المراد بما ملکتم، اونجا که در آیه میفهم او ما ملکتم مفاتیحه، مراد از ملکتم چیه؟ ملکتم مفاتیحه ما یکون علیها وکیلا او قیما بحفظها، آن است که میشود در آن وکیل. یعنی مراد از ما ملکتم مفاتحه ما، آن است که یکون علیها وکیلم، هست این آقا در آن بیوت وکیل. ضمیر علیها هم برمی گردد به بیوت به اعتبار مفاتح. وکیلم او قیمن به حفظها، یا ناظر قیم به معنی ناظر نظارت کننده، یا ناظر است به حفظ آن بیوت. ما ملکتم مفاتیح، یعنی خونه‌هایی که وکیل هستیم در حفظ آن، قیم هستیم در نگهداری آن. وارد شدید توی خانه، خوردنی هایی که دیدید میتوانید بخورید، لزومی نداره اذن سریع. و اطلق علی ذالک ملک المفاتیح، اسم اینو او ما ملکتم مفاتیح گفته شده، مالک در مفتاح ها، مفتاح به معنی کلید، چرا اطلاق شده؟ لکونها فی یده، برای اینکه بودن آن مفاتیح، لکونها زمین برمیگه به مفاتیح، چون اون مفتاح ها فی یده و حفظه، در یده این متصرفه، در حفاظت و نگهداری اوه. و روا ذالک ابن ابی عمیر مرسلن عن صادق علیه السلام، ابن ابی عمیر اینو در تفسیر آیه به طور مرسل روایت کرده. او ما ملکتم مفاتیح، یعنی اون خونهایی که انسان مأمور است در حفظ آنها، قیم در حفظ نگهداریان. و قیل هو بیت المملوک، یه قولم از که بیت مملوک انسان، بیت مملوک انسان که آن بیتی که مال مملوک انسان هست، مضافش که مضاف اضافیش در غیر است. مملوک غلام کنیز انسان مالک می شوند، اما بنابر اون قولی که غلام کنیز قائل بشویم در مالکیت، چون دلالتی که معروف این است که الاب و مافیته لمولا. والمعنا فی قوله او صدیقکم، حالا رسیدیم او صدیقکم معنا چیه؟ معنا بخونیم، معنی بخونیم، چجور بخونیم؟ والمعنا یا والمعنی؟ معنی معنا غلطه، معنی غلطه، معنا درسته؟ خب نداره، خیلی خوب، دل هیچ کدوم تو نشکند، هر دو صحیح است. والمعنا درسته، والمعنیه اون هم درسته، اما والمعنی اون درست میگم دیگه، خیلی شل شد دیگه. والمعنا والمعنی فی قوله او صدیق کو، او صدیق کو، که اونجا دیگه که او صدیق کم بیوت و صدیق کم، معنا اینه که خونه های صدیق شما دیگه، بیوت صدیق که او صدیق خون، آخه بیوت را در همه ذکر کرد، اونجا که رسید آیه اونجا بیوت را ذکر نفرمود، او صدیق کن، پس مراد صدیق یا بیوت صدیق خون. علا هست فی المضاف، مضاف هست شده، و صدیق یکون واحدن و جمعن، صدیق هم در واحد و هم در جمع به کار برده می شود. البته ایشو این چنین می فرماید، ولی در حالتی که صدیق خودش مفرد، اصدقا، صدقا و اوزان دیگر هم دارد دیگه، دست رسی نداریم که محضر مبارک شهید ثانی دست سوال به سویش باز کنیم که به چه مدرک حضرت عالی می فرمایید. باشه، این است که یکون واحدن و جمعن، فلذالک جمع البیوتو، بدین جهت بیوتش هم جمعه، یعنی آن بیوت مقدرها، یعنی او بیوت صدیقکم، دیگه نگفته او بیت صدیقکم. و مثله الخلیط، مثل صدیق از خلیط، خلیط هم به معنی دوست، مثلا با یکی اختلاط میکنید، یعنی دوستی و معاشرت میکنید دیگه، منتها اصلا که و مثله الخلیط در حکم مثله، یا در این وضع ادبی مثله. آیه مرتبه این است که بگیم صدیق خونه اش هرچه خوردید حلاله، خلیط هم همین طوره. پس صدیق غیر از خلیط باشه؟ نه، منظور نظر مبارک ایشون اینه. البته بعد از ممارست های زیاد انسان به این مطالب رموز میخوره، بر میخوره. علی الظاهر خلیط هم حکمش مثل صدیق نه. این که صدیق مفردش جمعش به این وضع، یعنی صدیق هم در مفرد به کار برده میشود هم در جمع، خلیط هم در جمع هم مفرد به کار برده میشود. از این نظر خلیط با صدیق یکیه، از نظر وضع ادبی نه از نظر حکم فقهی. یه نظر این نگاه بکنه خیلی ممارست نداشته باشه، خیال میکنه که حکم فقهی صدیق هم در حکم فقهی خلیط. خلیط یعنی معاشر. انسان با خیلی از اشخاص معاشرت میکنه، اختلاط میکنه، اما به مرحله صدیق نمیرسه. این است که درست دقت داشته باشید. و مرجع فی صدیق الی العرف، این است که میفرماید مرجع در صدیق. از کجا بدانیم این به مرحله صدیق رسیده؟ عرفه. لعدم تحصیلی شرعن، در شرع محدود نشده، حدش ذکر نشده. و فی صحیحة الحلبی، در صحیحه او داره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق پرسیدم، قلتو ما یعنا به قوله او صدیقکم، آیت چه قصد می شود از آن که میگه او صدیقکم؟ قال هو والله، این قسم ها تکیه کلام است، احتیاج به قسم ندارن. می فرماید به خدا، الرجل، آن مردی است که یدخل علی بیت صدیقه، وارد خونه صدیقش می شود، فیأکل بغیر اذنه، بدون اذن می خورد، آنقدر به اون مرحله رسیده. و انه علیه السلام من عزم حرمت صدیقی ان جعل له من الام، از بزرگترین احترام صدیق این است که ان جعل له من الانس و تفقر، قرار بدهد در او از انس محبت و الانبساط گشاد رویی و طرح الهشمه و قیودات را دور انداختن. هشمت از الفاظ مشترکه است، هم به معنی غضب هم به معنی انقباض، خجالت کشیدن آمده. مراد اینجا یعنی مثلا دیگه یک هشمت، یک خجلتی از دوستش در برابر او نداشته باشه. امروز دوست من آمده، ای صاحب چرا گوش داریم، چرا برنج درست نکردیم، چرا آش تهیه کردیم، چرا یه قدری نون و افغان، که آقا یه صداقتی هم باید مرحله داره، اب نداره اینجا اول ماه هم هست، ولی یه طلبی رفت حجره طلبی دیگر مهمانش بود، این طلبه دیگه خب صدیقشه دیگه، آیم میگه که قید و قیود نداشته باشید. رفت یه دونه سنگک خرید آورد، یه قدری هم حلوا یا مثلا پنیر آمدن خوردن. این مهمانش خورد، سیر نشد، یه مقدار اون خورد، یه مقدار سیر نشد. در رو در واسی نداره که گفت که برادر صدیق، آخه ما سیر نشدیم. گفت که میدونی چرا سیر نشدیم؟ من حواسم با شما بود، شما که شروع کردیم خوردن بسم الله نگفتیم. در روایات هم از بسم الله اگر گفته نشود در هر امر شیطان اونجا شرکت میکنه. شیاطین آمدن خوردن، شکم شما هم سیر نشد دیگه. دید خیلی منطق است دیگه، دلیل است و طلبه هم است و مفهوم شد. این چند روز بعد اونو دعوتش کرد به حضورش، آمد رفت و سه تا سنگک داغ خرید و آورد، حلوا یا پنیر. گفت برادر صدیقم، کل انت و شیاطینت، هم خودت بخور هم شیطانات بخور، هم ببینه سیر میشید یا نه. خود برمودید. حالا اینا آثار صداقت و آثار دوستی. ها هشمت و فودرواستی از هم نداشته باشه. به منزلت نفس صدیق آن است که مثل نفس انسان و العبد، مثل پدر انسان و الاخ و الاد. ول متبادرون من المذکورین، از گناهی که ذکر شد آنچه که به ذهن تبادر میکنه کونهم کذالک فی النسب، نسبی باشن. و فی الحاق من کان منهم کذالک فی الرضا، آیا اونهایی که این چنین هستن از جهت رضا اونها را میشود الحاق کرد؟ وجهون نظریه نمیده، میگه بله یه وجه علمی دارد. من حیث ان رضا لهمتون کلهمت نسب، از این طرف رضا یعنی اون برادری که از شیر یا خواهری که از نظر شیر با هم دیگه محرم شده اند، خواهر برادر رضایه. چون روایت میگه که رضا لهمتون، لهمه بر وزن لقمه، هم به معنی تکه گوشت هم به معنی قرابت، یعنی در لغت لهمه به معنی قرابت هم آمده، اینجا مراد همون قرابته. رضا قرابتون که قرابت نسب، یعنی اینم یک قرابتی است مثل اقربایی نسبی. ولی مساواته له فی کثیر من الاحکام، یکی هم رضایی مساوی با نسبی است در بسیاری از احکام مثل محرمیت، حرمت مثلا ازدواج. پس این اخوانکم اخواتکم به رضایی ها هم شامل می شود، این دلیل شمول. و وجه العدم، یه وجه هم اصلا شامل نیست، کون المتبادر النسبی منهم، بودن کون المتبادری النسبی منهم، نسبی از اونها تبادر میکنه. شاید ثانی میگه ولم اقف فیه علی شیء نفیا و اثباتا، من نفیا و اثباتا به چیز واقف نشدم که مثلا خونه برادر رضایی هم بی اجازه چیزی میشود خورد یا نه. خدا عمر بده اصالت و احتیاط را نتوانست فتوا بده، گفت ولی احتیاط و تمسک که به اصالت حرمه فی موضع الشک، اما احتیاط است در تمسک به اصالت حرمه در موضع شک، یعنی وقتی شک کردین آیا خونه برادر رضای حلاله یا نه، اصالت الحرمه احتیاط است. و الحق بعض الاصحاب الشریکه فی الشجر و الزر و المفاتح، و لاحظ کرده بعضی از اصحاب شریک را در درخت، یه درخت گردو با هم دو نفر شریکی داره، اگر این شریک رسید شکن سیر از گردوهای تازه بشکند روش جان کنه، اون آمد اون هم دو، زردالو هم دو، درخت پرتقال هم همین دو. و یه محل دستیق یعنی محل کاشتن تربوزه، هندوانه، و ممکنه بگیم که همه این میوه های زمینی شرکتی دارید. این شریف آمد از لازم نداره شکم سیر بخوره، اونم همینطور بعضی لاحظ کرده اند، ولی ایشون جایز نمیدونه. ببین محتجن چی بکنم؟ محتجن اسم فاعل چی میاد؟ اسم مفعول چی میاد؟ محتج، محتج، مثل مختار، مختار اسم فاعل اسم مفعول یکی میاد. چون من درس بعد از ظهری اینو سوال را امروز وعده کردم از آقایان بپرسم، حتما از اون آقایان اینجا هستن. این است که اینجا جوابش نمیتونم بگم چون دیگه مطلب حل میشود اونجا. دیروز من پیشنهاد کردم آیا محتجن یا محتجن، اسم فاعلش محتج، اسم مفعولش محتج، یا محتج، هر دو یک وزن میاد. این است که اینجا نمیتونم جواب بدم. حالا اینکه من نمیتونم، یعنی من نمیتونم غلط نباشه، یعنی نمیخوام بگم اینجا چون اونجا مورد سوال. خیلی خوب، با من ها محتجن یا محتجن قول تعالی الا ان تکون تجارتن ان ترازن، دلیل آورده ان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن، این تجارتی است که هر دو راضی شدن، یه درخت را با هم راضی شدن پس میتونن بخورن. یک محل کاشتن هندوانه و خربوزه است، تجارت نمترازنه، دلیل آورده که هر دو بخورن. و فیه نظر، در این استدلال اشکال است. چرا؟ لمن تحقق ترازی مطلقا، ترازی مطلقا اینجا ممنوعه. راضی شدن در شرکت، راضی نشده که مخصوصا یه آدم عقولیه یه درختای پرتقال را تازه بیمیوه در آورده یا یه چند تا گلابی خیلی خوشگل نوبر در آورده، این شریک برسه بدون ای که از او عرض بگیره یه شکمی پر کنه دیگه چیزی باقی نمونده. که شما بگید که لا تکولم بارد الا انتکونه تجارت نتراز، چون این تجارت از طرف این راضی شده پس خوردنش هم جایزه. تجارت رو با هم شریک بشن، نه اینکه برای خوردن بدون اجازه. و جعلها صفتن به تجاره یقتضی جواز العقل من کل تجارت وقعتی هست ترازی. و اگر قرار بدیم اون الا ان تکونت تجارتن انتراز، اون انتراز این را صفت قرار بدیم به کلیه تجارت، این اختزا می کند انسان بخورد از هر تجارتی که رضایت بینشون واقع شده. ما بگیم اینا راضی شدن که مثلا اینو بفروشه اونم بخره، پس بگیم از حالا تجارتن انتراز شده، بره موش جام بخوره. نه، تجارتن انتراز بخرد مال خودش باشه بخوره، در بود اونجاست. این هما دوم البطلان، این احتمال، این استدلال بطلانش معلومه. و الحق المصنف و غیره شرب من القنات المملوکه لاحق کرده. بله، دست می فرماید که مصنف و غیر مصنف چرا؟ از شرب آب خوردن را از قناتی که ملک کسیه، یه نفر قناتی احداث کرده، خب شما میرید اونجا دیگه اذن نگرفته نوش جان میکنه، خب یه اذن نداره. و دالیه ها شرب از قناتی که مملوکه، شرب از دالیه. دالیه هم اون زمان دستگاهی بود به شکل چرخ، اینو میذاشتن یه چاهی میکندن و خود به خود این که میچرخید آب را بیرون میریخت. دالیت آن میگن. و دولاب، دولاب هم به همون وضعی بود، منتها دولاب به وسیله حیوانات، یعنی یه گاوی، اسبی، هماری را میبستن، او همینجور دور میچرخید و اون دستگاه هم از توی آب را بیرون میریخت. حالا دستگاه ها که میکانیزه شده به این شکل در آمده، اون موقع خیلی ساده که اسمش را دالیه میگفتن و دولاب میگفتن. والوضو والغسل، یعنی که از شرب والوضو والغسل که وضو گرفتن غسل کردن در قنات شخصی که مالک اون قنات است، گفته عیب نداره، عملا به شاهد الحال، یعنی عمل کردن که ظاهرا مانی نداره و هو حسنون، این خیلی خوبه، الا ان یغلب علی الظن در کراهت، یعنی احیانا ممکنه یک نفری باشه که ظن دارید که او بعدش میاد، شما اونجا احیانا اصلا که وضو بگیرید یا قول با این که خارجش گفتم، اما اینجا وظیفه میدونم که یه قدری با شما درد دل بکنم امروز، حالا کم بودن درس را امروز قانی باشی خارجش گفتن، فردا انشاءالله عبارت را بیشتر براتون خواهم گفت، یه قدری هم درد دل لازمه. دیروز از اینجا که منزل داشتم میرفتم، یک قضیه میتونم بگم بسیار مولمه دردآور به من گفتن که از نور چشمان عزیزم تو همین جلسه درس یه قدری و از به اون شکل رسیده که جدن خجلت آور است به بنده، به همه شما، پس معلوم است که من و شما را خجلت آور باشه برای ها این آیه را میدونید که خداوند در این آیه ظاهرا سوره آل عمران است. آیه 127 اگر درست آدرس آیه را گفته باشم باز نگاه کنید، ولی ظاهرا 127 باشه این آیه که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سار او فلا مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض اعدت للمتقین. اعدت للمتقین، اول آیه معلومه که خداوند امر می کند و هم دیگه مسابقه بکنید، سبقت بگیرید، یعنی از اون احساس روانی هم آیه استفاده می کند و هم سبقت بگیرید به سوی مغفرت و بهشتی که حالا در اینجا صحبت نمی کنیم که ارض السماوات و الارض پهنای آن بهشت زمین ها و زمین و آسمان هاست، دیگه طولش نمی کنه، یعنی نمی شود تصور کرد، در حالت که بهش عرض و طول ندارد، بود ندارد، حالا هست نیست، کجا هست، اینا بحثیست که باید در مجالسی که در این رابطه صحبت می شود آیا موجود هست یا نه. ولی از این آیه معلوم می کنه اعدت، اعدت فعل مفعول از ماضی دیگه هست، اعدت الان هست للمتقین، کجا هست دست ما اینجا نیست، حرف ما اعدت للمتقین برای چه کسانی مهیاست این بهشت، برای پرهیزکاران. متقین کیا هستن؟ آیه بعدش خودش نشون میده الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونهایی که در شدت در فقر در اصلا که خودشون با وجود این که اون وضع کذایی را دارن دست انفاقشون باز باشد، اونم مورد بحث من نیست. بعد میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ، متقین کسانی هستند کظم غیظ کنند. کظم کاظم به معنی بستن در مشک را میگن، مشک پوست بود تا در آن بسته نشه آب لبریز میشود، این است که امام موسی کاظم را کاظم میگویند، علتش این است که زیاد کظم غیظ میکرد. انسان وقتی عصبانی میشود، مرحوم حاجم اللهادی سبزواری در مجموعهش میگه که الغضب و غلیان و دم القلب یعتر للانسان عند خروج الحائله، غضب آن است که خون انسان در رگ‌ها به سرعت میجوشه وقتی یه ناملایمات پیش آمد، حائله یه ناملایمات میخواد اونجا حمله کنه، بدره، بکشه، بزنه، اون حالا این آثار غضب. حضرت علی علیه السلام هم فرموده الغضب پرویز کنید، اولش سبوعیته، یعنی غضب انسان را گرد میکنه، سبوعیت گرد میشه، درنده میشه، پلنگ میشه انسان، اولش اینه، آخرش ندامته، پشیمانیه. چرا؟ بچه خودش در میداره سرش میکوبه زمین، بچه ناقص شد، هی داد می ای کاش این چه کاری بود من کردم. با یکی جزئی ترین ناملایمات پیش آمد، در میداره هرچه دستش هست میکوبه، یه وقت مجروحش کرد، ناقصش کرد، او مرد، هم دنیا جهنم می شود، هم دنیای دیگر جهنم می شود. غضب این چنین آقا، خدای بزرگ یک تسلطی به ما داده که آن عقل ما، با عقل اگر غضب نهار نشه انسان می شود تبو. عقل الکاظمین الغیظ، آیه میگه که متقین کیا هستن. ما این درس رو چی می خونیم؟ این اخبار را، این احادیث را، این احکام را برای دیگران، برای خودمان نمی کنیم. باید مسیر ما مسیر الکاظمین الغیظ باشه. الکاظمین الغیظ، باید وقتی که مشک غریزه غرور و غضب میجوشد لبریز میشود، عزم کرد در اون مشک را بست، غضب خاموش باش، غضب تو رو میکشم، غضب من عاقلم، من مسلمانم، من متقیم، من طلبه ام. در مشک غضب را تزم کردن اینه. رفیقم به من اهانت کرد، بهش میگم خدا تو را ببخشم، خیلی عصبانی شدم، میتونم بگم خدا تو را نیامرزد. از این بیشتر وظیفه ای غیر از این نور چشمانم، من به عنوان یک برادر خدمتگزار من چیم به شما صحبت کنم؟ من چیم؟ من یک خاک پای شماها هستم. اما به خدای بزرگ قسم من دیشب یک ساعت بعد خواب شدم، این صحنه را که به من توضیح دادن، این جلسات زیر نظر دشمنها هم هست، شما خیال نکنید این اجتماعی که شما می کنید دشمنها از اونها ارزیابی نمی کنن. تو یک درس عمومی کذایی دو تا از شرکت کننده ها به جان هم افتادن دور از آقایان. اگر در چال میدانی ها یه همچه صحنه پیدا می شد، اونجا اعجوبه و تعجب نبود. میدان شوش تهران تعجب نبود، فلانجا تعجب نبود. در مرکز و جایگاه قال صادق و قال الباقر، ای خدای بزرگ، اول ماه شعبان، ماه دیگر ماه رمضان، تو را به آبروی اهل بیت، دلهای ما را به راه حق و حقیقت بیشتر راه نمایی بفرما. این است که من حالا اون گذشته ها گذشته، اشتباهی شده، یک بی‌توجهی شده او به جای خود، اما از من به عنوان یک خدمتگزار شما را به این امام زمان دل او را بیشتر به درد نیاوریم. مولای ما اوه، آقای ما اوه، این روحانیت آبروش باید حفظ بشه. بزرگان حفظ کردن، تحویل دادن. الان وظیفه ما غیر از وظیفه شخصی، وظیفه یک روحانی، در این جمله را میگم دیگه دعاتون کنم. اول ما هم هست یک درخواست دعا هم کرده اند، اصلا که میتونید در این رابطه تفسیر آیه را نگاه بکنید. این قضیه هم از امام سجاد وارد شده، از سایر ائمه وارد شده. امام سجاد علیه السلام مهمانی داشت، یک غلام رب غذایی که از روی آتش برداشته میجوشه، اون میاره پیش به امام پذیرایی کنه، یه بچه کوچولو اونجا خوابیده، این ظرف غذا از دست خادم افتاد به سر و کله این بچه که تو خواب بود، اونو کبابش کرد، سوخت بدن این بچه، بلا فاصله هم بچه از بین رفت، مرد. این خادم در برابر امام سجاد دست پاش می لرزه که الان حکم اعدامش را صادر می کنه، انتقام می گیره. اما چی دیگه به نظرش نمیاد، چی بگه؟ فقط این آیه یادش افتاده، الکاظمین الغیظ، الکاظمین الغیظ. ببین آیه چه کرد. امام سجاد فرمود که آری کظم غیظ کردم، یعنی خودم مهار کردم. بچه شی بلا فاصله اونجا کشته شده، کباب شده با اون صحنه. گفت کظم غیظ کردم. بعد با الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمود باشه عفوتم کردم، بخشیدم. والله یحب المحسنین، اینم خون. فرمود فلان مقدار هم برای تو عطیه دادم، اونو وردار، با اینکه غلامم هستی برو، تو آزادی، اونم سرمایه تو برو. اینی میگن للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب. ای خدا تو رو به جانه ائمه قسمت میدهم، ما را هم در دلهای ما نصیحت های اونها را مؤثر بگردان. و این ماه خیر عبادتی که شعبان مقدمه ماه رمضان به خیر و خرمی و موفقیت پیروزی اسلام انقلاب قرارمون بده، آخر ماه از عمرمون قرار نده. این آیه را هم درخواست کردم، میل دارید شما هم حاجت دارید، دو بار بیشتر نمی کنیم که منم حاجتی دارم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما تزيغ القلوب بعد إذ فيكشف السوء از اون دو نفر برادر من هم درخواست میکنم روی